و مهربان. دعوت میکنیم در این لحظه بشنوید صحبت های آیت الله مجتهدی تهرانی رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا یمسه الا المطهرون. قرآن آیه داره که آدم باید پاک باشه تا نمازی که میخونه نتیجه داشته باشه. ما خیرم پاکی همین که وضو بگیریم و به فکر که خودمون از گناه پاک کنیم، چشمون به نامحرم نگاه نکنه، گوشمون آواز حرام نشنوه، غیبت نکنیم، رو نگیم، به فکر اینا نیستن. و من فقط ظاهر رو، بعضی که ظاهرم مثلا کارگر میکانیک با همون لباس کثیف میاد و میسه نماز مسجد، خوب نیست. در خانه خدا لباس هم با تمیز باشه، لباس خود عوض کنه. مهمونی میخواد بر آدم لباس عوض نمیکنه. در خانه خدا که میره آدم باید لباسشو تمیز کنه. اینا که کارگران تو بعضی جا کار میکنن بهشون بگید که موقع نماز با اون لباس نماز نبره، پاکه، نجس نی. اما خب بعضی آدم مقابل بخواد به مقابل شخصیتی باشه کسی با اون لباس خجالت میکشه. در مقابل خدا چطور بعضی جا با یه لباس آلوده و کثیف مثلا میان نماز میخونن؟ پس فقط همین وضوع خالی نیست، لباس تمیز، پاکی دل، از اخلاق رذیل آدم خودش رو دور کنه. اگه اهل تکبر، تکبر نداشته باشه، تواضع داشته باشه. اگر اهل گناه، گناه نکنه. تا این نمازش نماز باشه. علتی که ما نمازمون خیلی نورانی نکرده ما رو و اینکه ما اون نماز واقعی رو نمیخونیم. نماز واقعی رو اگه بخونیم میریم معراج، از صلات و معراج المومن. لذا ما نماز میخونیم، گناه هم میکنیم. مالی چیه؟ مالی که نماز و نماز نیه. اگه نماز نماز باشه از صلات و تنها عن الفحشاء و المنکر. نماز آدم رو از فحشاء و منکر باز میداره. نمازی چیه که آدم از گناه باز میداره، نمیداره گناه بکنه. پس چرا بعضی نماز میخونه گناه هم میکنن؟ برای اینکه نماز نماز نیست. اول جان شاعر خوب شعری میگه، میگه اول جان دفع شر موش کن، اول اون موش رو از تو انبار بزن بره، بعد از اون در جمع گندم کوش کن، بعد گندم اونجا بریز و الا هی موش ها میخورن. ما هی نماز میخونیم. به وقتی یادم به مرحوم استاد ما شکیفر برهان 60 سال 65 سال پیش یکیسی گفت که فلان عبادت این همه ثواب، این همه ثواب تو مفاتیح نوشته، این دعا رو بخونی اینقدر ثواب، این دعا رو بخونی اینقدر ثواب. تعجب میکرد. بعد ایشون فرمودن دعا کن ثواب دونمون سلاخ نباشه. ما ثواب دونمون سلاخه، این همه ثواب هم ولی ثواب دون سلاخه میره. شما هیچی میریزی توی این ظرف ولی سلاخه میره. ایشون فرمودن ثواب دون دعا کنی سلاخ نباشه که این ثواب جمع شه. ولی ما همش تعجب میکرد که این همه ثواب پس چی میشه. ایشون فرمودن دعا کنی ثواب دون سوراخ نباشه. خلاصه باز آدم شد آدم. آدم که آدم بشه نماز دیگه آدم رو نورانی میکنه. نماز خیلی عالیه. روایت داره اگه میخوای با خدا حرف بزنی نماز بخون، اگه میخوای خدا با حرف بزنی قرآن بخون.
چقدر خوبه که تو این لحظات آرام راز و نیاز برای هم دعا کنیم. ما برای شما و شما برای ما.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جویی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگانگی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی، بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جامی، نه به گردی، نه به کاهی، نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نه تمام وصف تو گفتم که تو در فهم نگنجی، نه تمام شبه تو گفتم که تو در وهم نیایی، نه تمام وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی.
وقتتون بخیر باشه. شما که شنونده بخش‌های رادیو گفتگو هستید و امیدوارم گفتگوهایم که تا این لحظه تقدیمیتون شده و بخشاش مورد توجهتون قرار گرفته باشه، ساعت 17:37 دقیقه است.
در سبزی کلامت گل خدا می شکفد و در زلال پیامت خورشید مهر جاری است. پیام تو تمام تاریخ را جان خواهد بخشید. اکنون آن چه داریم از ترنم واژگانی است که در روح پیام تو جاری است. پیام تو مسیر همیشه روشنی است که جهان را تابندگی بخشیده.
پیام ولایت.
در اظهارات اهل سیاست مسئله مذاکره با آمریکا زیاد مطرح میشه. نظرات مختلفی هم از بعضیا گفتم، این رو مفید میدونن، لازم میدونن، بعضیا مضر میدونن. بعضی ها نظرات میانه تری دارن، حرف ها مختلفه. من اونجوری که تا حالا در این سالهای متمادی فهمیدم، دیدم، احساس کردم و تجربه کردم رو به ملت عزیزمون عرض میکنم. مسئولین سیاسی و فعالان سیاسی هم خواهش میکنم یه قدری تأمل کنن روی این حرفا، فکر کنن، تأمل کنن و قضاوت رو بر اساس آگاهی و اطلاع انجام بدن. حرف من اینه که در حال حاضر با وضعیتی که وجود داره، حالا ممکنه 20 سال دیگه 30 سال دیگه وضعیت دیگری وجود داشته باشه، با او کار نداریم. در وضع کنونی مذاکره با دولت آمریکا اولا هیچ کمکی به منافع ملی ما نمی کنه، هیچ سودی برای ما نداره، هیچ ضرری را هم از ما دفع نخواهد کرد. اولا این، یعنی کاریست بدون سود، بدون اینکه برای کشور فایده ای داشته باشه، بدون اینکه ضرری رو دفع کنه. ثانیا به عکس زیانهایی هم مترتبه برش، یعنی سود که نداره هیچ. مطلب دوم این است که در شرایط کنونی ضررهای بزرگی برای کشور داره که شاید بشود گفت بعضی از این ضررها جبران ناپذیر هستند. اما این که میگیم به سود ما نیست، برای ما فایده ای نداره، چون طرف آمریکایی پیشا پیش نتیجه مذاکرات رو معین کرده خودش، یعنی اعلام کرده که مذاکره ای رو قبول داره، میخواهد مذاکره ای بکند که نتیجه اون مذاکره تعطیل شدن فعالیت های هسته ای و غنی‌سازی در کشور ایران باشه. یعنی بنشینیم پشت میز مذاکره با آمریکا و نتیجه گفتگوهایی که با اونها خواهیم کرد این باشه که او حرفی باشه که او گفته باید انجام بگیره. این که دیگه مذاکره نیست، این دیکته است، این تحمیله. طرف مقابل امروز اینجوری حرف میزنه، بگه مذاکره کنیم و از مذاکره این در بیاد که ایران غنی‌سازی نداشته باشه. حالا این غنی‌سازی رو گفته، چند روز قبل از این معاونش اعلان کرد که ایران بایستی موشک هم نداشته باشه، نه موشک دور برد، موشک میان برد هم نباید داشته باشه، موشک کوتاه برد هم نداشته باشه. یعنی ایران اونچنان دستش بسته و خالی باشه که حتی به این پایگاه آمریکایی در عراق یا در فلانجا هم نتونه جوابی بده و پاسخی بده. معنای این حرف اینه مذاکره کنیم تا این نتیجه وجود بیاد. خب این سود نیست، این مذاکره است که در او هیچ سودی وجود نداره، همش به ضرر ماست. این نتیجه مذاکره زورگویی است، تحمل زورگویی و تحمیل آمریکاست، این مذاکره نیست. وقتی کسی با ایران اسلامی طرفه، اینجور توقعات، اینجور اظهارات ناشی از نشناختن ملت ایرانه، ناشی از نشناختن جمهوری اسلامی است، ناشی از این است که نمیدانه فلسفه و مبنا و ممشای ایران اسلامی چیست. اینا رو که نمیدونه اینجوری حرف میزنه. به قول ما مشهدیا این حرف از دهن گویندش بزرگتره و قابل اعتنا نیست. این حرف، این حرفی که بیایید مذاکره کنیم برای یه چنین چیزی، پس ما رو برین برای ما سود نداره.
خب بپردازیم به تحلیل پیشنویس قطعنامه امریکا در شورای امنیت برای اعزام نیروهای بین المللی به غزه. حالا اهدافش، پیامدها، واکنش‌های منطقی و بین المللی. دوستان بر اساس گزارش آکسیوس، امریکا پیشنویس قطعنامه‌ای رو در شورای امنیت ارائه کرده که خواستار استقرار نیروهای بین المللی در غزه به مدت 2 سال شده. حالا این اقدام در حالی صورت میگیره که منطقه همچنان شاهد تنش‌ها و درگیری‌های مداومه و هر گونه مداخله بین‌المللی میتونه تأثیر مستقیم بر امنیت، ثبات و شرط انسانی ساکنان غزه داشته باشه. تحلیل دقیق اهداف آمریکا ارزیابی پیامدهای امنیتی و سیاسی این طرح و واکنش‌های به اون برای درک واقعیت‌های پشت پرده این پیشنویس بسیار ضروری است. در همین راستا می‌خوام گفتگو کنم با جناب آقای حسن لاسچردی، کارشناس مسائل بین الملل. جناب آقای لاسچردی عزیز، سلام، درود بر شما.
خدمت جناب علی و همین شنوندگان محترمتون عرض سلام و ارادت و شب بخیر دارم در خدمتتون.
سلامت باشید. بفرمایید که پیامدهای احتمالی استقرار نیروها بر امنیت، حالا ثبات و شرط انسانی در غزه چه خواهد بود؟
ببینید، همونجوری که مستحضر هستید، بخشات آمریکایی‌ها دارن تلاش میکنن که هر جور شده موضوع سرنوشت غزه رو با هر وسیله ممکن، حتی شده با اصطلاحاً طرح‌های ضرب العجلی به نتیجه برسونن، که یکی از این چیزهایی که یکی از این نکاتی که الان مطرح هستش بحث اداره غزه با نیروهای بین‌المللی. تلاش آمریکایی این هستش که به هر صورت در عرض 2 سال، حالا چیزی که تا مطرح کردن تا 2027، تلاش دارن میکنن که اولا موضوع خلع سلاح در حقیقت نیروهای مقاومت ویژه حماس رو در ظاهر اگرچه خیلی جدی نمیگیرن، ولی به نظر من اونها دارن در یه قالب دیگری این موضوع رو پیگیری میکنن. با اون بحث در حقیقت هم نیروهای بین‌المللی چون دارن تلاش میکنن که فرمانده واحدی با مشورت و همکاری اسرائیل مصر وجود بیارن و به نوع یک نیروی پلیس فلسطینی تازه و اصطلاحا با یه سازمان تازه ای رو در همین مناطقی که در حال حاضر به عنوان آقا غزه یا محل اتصال بین اسرائیل و نیروان و سرزمین‌های اشغالی در حقیقت به وجود بیارن و به نوعی شاید بازسازی و در حقیقت دوباره سازی همون جریان تشکیلات خودگردان اما در یک فضا و به یک اهداف دیگه. بذو در مرحله اول تلاش آمریکا این هستش که بتوانن، خدمتتون عرض کنم که با موضوع روند غیر نظامی سازی نوار غزه با یک نیروی بین‌المللی کم کم زمینه در حقیقت به زبان من خلع سلاح یا از میدان بدار کردن نیروهای مقاومت ویژه حماسی ها رو فراهم کنه. چون این یکی از نکات خیلی مهم هستش. حالا به تبع از جمله وظایفی که نیروهای چند ملیتی به عهده خواهند داشت، بحث حفاظت از غیر نظامیان هستش، آموزش و عملیات های حالا به نوعی غیر نظامی و ارائه آموزش های کمک به فلسطین و ببخشید به پلیس و همچنین بحث های مربوط به در حقیقت خود تأمینی یا حفظ و مراقبت که معمولا در پس طرح‌های بین‌المللی که آمریکایی‌ها یا کلا نیروهای غربی دارن معمولا تلاش میکنن در یک قالب زیبا طرح موضوع کنن تا طرف مقابل هم به نوعی جذب بشه و همکاری لازم رو داشته باشه.
خب حالا میخوام ببینیم که این چالش ها و محدودیت های عملی و قانونی اعزام نیروهای بین الملل به غزه چه هست و خود شورای امنیت چطور میتونه نقش موثری ایفا کنه؟
ببینید، به طور حتم یکی از نکات خیلی مهمی که به نظر میرسه به عنوان چالش هست خود اصل موضوع پذیرش کشور پذیرنده است. ببینید، به هر صورت الان حالا آمریکایی‌ها یا کشورهای غربی یا کلا میگن سیستم نظام بین‌الملل تصمیم میگیره یه کاری رو در سرزمین اشغالی کنه، اگر اونها نخوان همچین چیزی به طور حتم این اصطلاحاً هدف یا این برنامه به نتیجه لازم نخواهد رسید. بذار در حال حاضر یک کشمکش یا یک رقابت پنهانی در خود اصل این موضوع که آیا فلسطینیان، نیروهای مقاومت، نیروهای مردمی، نیروهای ملی و هر کسی که الان در این در حقیقت سرزمین زندگی می‌کنه آیا با اصل این موضوع که آمریکا دارن تلاش می‌کنه نیروی نظامی خدمت بین‌المللی ایجاد کنن و در حقیقت به نوعی از طریق اینها صلح و امنیت برقرار کنن، آیا اینا اصلا خودشون با این طرف هستن یا نیستن؟ این نکته اوله که خیلی نکته مهمی هستش. تجربه در حقیقت حضور نیروهای بین‌المللی نشون داده که معمولا نیروهای بین‌المللی آنچنان که لازم هست حافظ صلح نیستن و صلح به وجود نمیارن. این تجربه در لبنان در جای دیگه هم داشتیم. بدون نکته دوم این هستش که آیا نیروهای بین‌المللی موفق میشن یا به نوعی دارای توانایی لازم ببینید در رابطه با یک نیروی مهاجمی مثل اسرائیل، آیا اونها ملاحظه در حقیقت اسرائیل رو نمیکنن و محکم نیستن یا نه در قبال تجربات اسرائیل خیلی هم مثلا محکم و اینا. لااقل تجربه نشون داده اینجوری نیست. بدون نکته دوم که خیلی نکته مهمی هم هستش که آیا تجربه تشکیل نیروهای بین‌المللی در جاهای مختلف آیا سبب شده که صلح آرامش امنیت وجود بیاد یا نه، یا حالا فلسطینی‌ها رو حداقل در این زمینه تجربه خیلی خوب حالا نیروهای نیوفل توی کلابیا توی لبنان بودن، حالا توی سوریه بودن، جاهای مختلف بودن، حداقل مردم فلسطین یا مردم منطقه ما آشنایی لازم رو دارن. نکات دیگری هم هست، مثل من جمله به هر صورت این نیروها خدمتتون عرض کنم که معمولا مشکلاتی برای مردم عادی کوچ و خیابون وجود میارن و مهمتر از همه بحثات طبق معمول این که فرمانده این رو با کی باشه، اختلافاتی بین خودشون هستش، اینا نکاتی است که به نظر میرسه که فعلا به عنوان مانع و راده پیشنهاد آمریکا یا مطرح
هستش. بله، خب حالا بحث راجع به این موضوع زیاد هستش، ولی با توجه به زمانی که ما داریم میخوام به یک موضوع بسیار مهم دیگه هم بپردازیم و اون انتخاب شهردار نیویورک هستش که ترامپ هم خیلی مداخله کرد، خیلی دخالت کرد و حتی یهودیایی که طرفدار زهران ممدانی هستن گفتش که شما احمق هستید، یعنی احمق خطاب کرد. البته ما توقع زیادی از ترامپ نداریم تو سخنرانیش بخواد راجع به کسانی که مخالفش هستن بخواد این چنین صحبت بکنه، ولی خب در هر صورت آقای ممدانی سیاستمدار 34 ساله و سوسیالیست دموکرات در انتخابات اخیر شهرداری تهران اونم با کسب بیش از 50% پیروز شد، 50% آرا، بله، شهرداری نیویورک شد و این موفقیت رو به نخستین شهردار مسلمان و آسیای جنوبی تبار شهر نیویورک تبدیل کرد. حالا سوالاتی که اینجا مطرح میشه این که چه عواملی باعث شد که زهران ممدانی در انتخابات شهرداری نیویورک پیروز بشه و پیامدهای اجتماعی این پیروزی چه هست؟
ببینید، ما همه کسانی که در حقیقت از موقع اعلام این موضوع، یعنی پیروزی ممدانی، طرح موضوع کرد یا به اعلام نظر کردن، همه شون از یک اتفاق بزرگ نام میبرن، یعنی همه معتقدن که این اتفاق اتفاق کاملا اصطلاحاً دو تا چهار تا اتفاق بسیار بسیار مهم و ناشناخته و در این حال بسیار بسیار مؤثر هستش. یعنی اینکه به قول جناب عالی یک مسلمان هم شیعه ای که حالا تفکراتش دموکرات داره و در این حال تو سرزمین آمریکایی اصل نیست، این همه نکاتی است که به صورت میتواند به عنوان یک پدیده در اونجا مورد توجه قرار بگیره. من فکر می‌کنم نکته مهمش اولا شعارهای خود مدانی هست که حالا بیشتر شعارهای اجتماعی داده، بحث حمل و نقل، ترافیک، بیمه و چیزهای دیگری که حالا برای مردم آمریکایی معمولا خیلی مهم هستش. نکته دوم همین که شما اشاره کردید، شعارهای سیاسیش هست که حالا دفاع از طبقات پایین جامعه، حالا در تو بحث اسرائیل هم نگاهی داره و چیزهای دیگه، به نظر من خیلی مهم هستش. و این خب با توجه به شرایطی که الان آمریکایی‌ها دارن، در واقع نوع نگاهی که ترامپ و تیم جمهوری‌خواهان به اسرائیل دارن و در جنایات اونها شریک هستن، شاید خیلی نگاه کمونیشن نگاه خیلی مهمی باشه.
بله.
اما نکته سوم که نکته مهمی باشه، بحث های تاثیر شبکه‌های اجتماعی و رسانه هاست. به صورت خود این موضوع، یعنی فناوری های جدید میتوانند در نوع نگاه مردم همچنین تاثیرگذاری فکری اونها موثر باشد و کمپین های مختلف میتواند کمک کنه به اینکه یک نفر مثل ممدانی در آمریکا در حقیقت به رغم همه تلاش هایی که جمهوری خواهان و تهمت ها یا لا به نوعی ترور شخصیت یا توهین هایی که ترامپ کرده در اونجا رای بیارن و به نوعی شاید برخلاف جریان استدهن، برخلاف جهت عمومی جامعه یا اون چیزی که من فکر میکنه یه رنگی پوست یا یه آدم غیر اصطلاح آمریکایی آسیه تبار جو رای بیار و تیدو بشه. لذا من فکر کنم میدونه تغییرات اجتماعی، بحث های مرتبط با مسائل روز و همچنین هم که عرض کردم شعارهایی که ممدانی داده سبب شده که اینا دست به دست هم بده و شرایط پیروزی رو فراهم کنه.
برخلاف دیگر همراهانی که داشت برای انتخابات، خود آقای ممدانی زیاد تو کارزارهای بزرگ هم شرکت نمی کرد، یعنی اصلا کارزار بزرگی نداشت، مثلا توی مدارس می رفت، توی فرودگاه ها می رفت، توی مترو می رفت، صحبت می کرد. حالا با توجه به این نوع منشی که داشت، فکر میکنید که بررسی اولویت‌های اصلی برنامه‌های ممدانی، حالا مانند مسکن ارزان قیمت، حمل و نقل عمومی رایگان و حمایت از کم درآمدها، این سیاست‌ها چه تأثیری بر زندگی شهروندان خواهد داشت اصلا؟
ببینید، همچون مستقر هستید، حالا در ماه‌های گذشته یکی از نکات خیلی مهمی که در موضوع زندگی در ایالات متحده مطرح بود، افزایش قیمت یا به نوعی افزایش توان اقتصادی زندگی در آمریکا بود. حالا خیلی از آدمایی که اقتصاد آمریکا رو تحلیل می‌کردن معتقد بودن که هزینه‌های زندگی در آمریکا رفته بالا. حالا اگه یک نفر بیاد برخلاف این جریان بخواهد قول به قول شما مسکن مناسب یا ارزان بدهد، بخواهد حمل و نقل رو مطرح کنه، به طبقات پایین جامعه نگاه کنه، به طور مورد توجه قرار می‌گیره و با توجه به اینکه خودش هم در حقیقت تفکرات سوسیالیست داره، حتماً زمینه‌های لازم برای این کار داشته و متوجه به اینکه به هر صورت از پشتیبانی دموکرات هم برخوردار بوده. به نظر میرسه که در این رقابت یک رقابت خیلی بزرگ هست و رقابت بزرگ هم حتما با حواشی و همچنین با موازینی یا مواردی مواجه هستش که حمایت های سیاسی اجتماعی در حقیقت حزب دموکرات رو به همراه داره. لذا همونچون که عرض کردم به نظر میرسه که در حال حاضر آنچه که بیشتر از همه سبب شد که حالا ممدانی رأی بیاره هم شعارهای اوش و هم سوابق او و خانوادهش و از همه مهمتر این که او تلاش کرده است در شرایطی در عصر ترامپیست در آمریکا در حقیقت به منصه ظهور یا به نوعی به فعالیت سیاسی روی بیاره که شعارهای بزرگ جمهوری خواهان هزینه های زندگی در آمریکا رو برده بالا. اما ممدانی تلاش کرده که با شعارهای خیلی کوچیک مثل بحث کردن بحث مسکن، مثل بحث حمل و نقل، مثل بحث بیمه، توجه به گروه های کم درآمد، اینا نکاتی که زندگی روزمره آدم ها توجه داره به نوعی توجهات به خودش جلب کنه و از همین اصطلاحاً زندگی روزمره و اموری که مرتبط با روز و شب مردم عادی کوچه خیابون هست توجهات رو جلب کنه و موفق به رأی گیری بشه.
اینکه حالا آقای لاسچردی نگاه میکنیم یه خبر داخلی میبینیم اینقدر بزرگ میشه، نه تنها برای خود مردم امریکا، بلکه ما خیلی رسانه ها رو وقتی رصد میکردیم میدیدیم که اکثر رسانه دارن به این خبر میپردازن. چه چیز این خبر اینقدر مهم بود؟ حالا سب از مسلمان بودنش و حالا مباحثی از این دست، واقعا از چه ابعادی میشه بهش پرداخت که جهان به دنبال این بود که این شهردار چه کسی خواهد شد؟
ببینید یه اتفاق خیلی مهمی که شاید مثلا میگم ما مدتی پیش در رابطه نخست در شهردار لندن همین موضوع رو داشتیم. ببینید اتفاقاتی در دنیا در حال شکل گیری است که واسه این اتفاقات برای مردم حالا لااقل میان سالی که تجربیات 45 سال گذشته رو تجربه کردن و دیدن نمیدارید تعجب برانگیزه. مثل همین که فرض کنید یه آدم مثلا دیتبا در نیویورک در مرکز در حقیقت یکی از قلبهای مهم اقتصاد جهان بتواند حضور پیدا کنه، رقابت کنه و از همه مهمتر تو میان میلیاردرهای بزرگ در حقیقت نیویورک بتواند رأی لازم رو بیاره، یا همچه که در تو شهردار لندن هست کنه. لذا خود اصل این موضوع یعنی هست این که یه نفر از بیرون از فلان لوب و مدار امریکایی ها به تواند رأی بیاره نکته خیلی مهمیه. نکته دوم به هر صورت نمیشه نفی کرد اندیشه ها و تفکرات کسی که رأی میاره رو. به هر صورت ممدانی رو خودش اعلام کرد من سوسیال دموکرات هستم، خب وعده کاهش فاصله طبقاتی داره، بحث مالیات رو به عنوان یکی از نکات خیلی مهم مطرح کرد، رفاه اجتماعی همونجوری که شما به درستی اشاره کردید، بحث های مسکن و چیزهای دیگه که برای زندگی جاری و ساری مردم بسیار بسیار اگرچه نکات کوچیکی ولی بسیار مهمه و اصطلاحا با گوشت و پوست مردم کوچه و خیابان در حقیقت عجین هستش. لذا به نظر میرسه که این موضوع هم میتواند یکی از نکات خیلی مهم باشه. در این حال همچنین مستقبلی از حامیان سرسخت حقوق فلسطینیان و به هر صورت این بحث اصطلاحا روی کرد دموکراتان به فلسطین و همچنین فضایی که الان توسط جمهوری خانه فلسطینیان اسرائیل گرفته میشه به نظر من میتوانه یکی از نکات خیلی مهم حمایت از ممدانی باشه، چون به هر صورت در نیویورک جامعه یهودی یک جامعه قوی هستش و سرمایه گذار اونو حتما میتوانست او رو از مدار خارج کنه. ولی خب عرض کردم تحولات فلسطین و اسرائیل و همچنین جنایاتی که اسرائیل انجام داد سبب شد که بخشی به نظر من شاید توی این انتخابات با توجه به همین نگاه ها به او توجه کنند. در این حال یکی از نکات خیلی مهمه دیگری که حالا تو بحث انتخابات اخیر یعنی الان خیلی مهم هست نیست که به هر صورت رسانه ها و شبکه های اجتماعی و نسل های نو نسل جدید شاید دغدغه هاشون دغدغه های زندگی و تکنولوژی و چیزهای دیگه است که شاید ممدانی توانسته به این موضوع توجه جدی کنه و اصطلاحا آراء مردم کوچه بازار رو به خودش جلب کنه.
فکر میکنید که حالا پیامدهای انتخابات ممدانی برای سیاست داخلی خارجی نیویورک حتی امریکا چه خواهد بود؟ این رو خیلی کوتاه بفرمایید. و اینکه چه چالش‌هایی ممکنه در مسیر اجرای وعده‌اش پیش بیاد با توجه به اینکه خود ترامپ هم گفت اگر این اتفاق بیفته و ممدانی به صورت در واقع شهردار بشه من بودجه اونجا رو کم می‌کنم.
بله. بودجه شهر. ببینید معمولاً انتخابات‌های مهم در آمریکا به نظر میاد که نقش مهمی در انتخابات ریاست جمهوری و اصطلاحاً انتخابات بزرگ در حال چه انتخابات کنگره چه انتخابات ریاست جمهوری و خیلی ها معتقد هستن مثل خیلی کشورهای دیگه معمولا انتخابات ها مثلا از انتخاب شهرداری و شورای شهر شروع میشه به مجلس اینا میرسه و نهایت به یعنی خطی است که خط ادامه‌دار و اصطلاحا خط ممتدی است که میتواند یک